بسم الله الرحمن الرحیم. محصل کلام مرحوم آقای صدر این شد که علومی که مبتنی هستش بر استقرا، یا به تعبیر دیگه علمی که مبتنی هستش بر علم حسی یا علم تجربی، در واقع ما این یقینهایی را که به دست میاریم بر اساس یک حساب احتمالات نه خود استقرا هستش. به این معنا هستش که وقتی یک احتمالی تقویت شد و در مقابلش احتمالی تضعیف شد، این تقویت و تضعیف دائما سیر تصاعدی و تنازلی خودش پیدا میکنه تا تبدیل میشه به یک یقین. مثلا من اولین آتشی رو که تجربه کردم و احساس حرارت کردم، احتمال میدم که این حرارت مربوط به آتش نباشه، مربوط به عاملی خارج از آتشه. اتفاقا اون عامل خارجی با نار در این آتش جمع شده. فرض کنیم 50-50. 50% احتمال میدم حرارت این نار از خود نار و 50% احتمال میدم از عاملی ناشناخته است که اتفاقا مقارن شده با چی؟ با نار. آتش دوم رو که تجربه میکنم، باز همون دوتا احتمال میاد که این حرارت مربوط است به نار یا عاملی ناشناخته اتفاقا مقارن شده با این نار. در اینجا احتمال من از اینکه از خود نار باشه تقویت میشه و احتمال اینکه از عاملی ناشناخته باشه تضعیف میشه. نار سوم رو تجربه میکنم، اون احتمال اینکه منشأ حرارت نار باشه باز تقویت میشه. آتش چهارم رو تجربه میکنم، آتش ششم رو تجربه میکنم، احتمال اینکه حرارت منشأش نار باشه تقویت میشه و یک عامل ناشناخته اتفاقی تضعیف میشه. این روند ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا در یک لحظه اون انقلاب اتفاق میفته. اون انقلاب چیه؟ احتمال این که منشأ حرارت ناره تبدیل میشه به یقین. احتمال این که منشأ این حرارت عاملی ناشناخته که اتفاقا مقارن با ناره تبدیل میشه، این احتمال به چی؟ به صفر. پس احتمال منشأیت نار میشه 1، احتمال منشأیت عامل ناشناخته میشه 0. و این آیه صدر این تفسیر رو برای همه موارد استقراءات و امثال استقراء که با بر اساس حس و تجربه هست، این رو ایشون قائله. و از این مطلب دو تا نتیجه رو ایشان میگیره که بحث امروز ماست. نتیجه اول اینه که همه انسان‌ها بدون استثنا به تعمیمات استقرایی یقین دارن. مثلا شما هر انسانی که تشنه میشه چه کار میکنه؟ آب میخوره. خب این که میره آب میخوره، این فعل او چیه؟ نتیجه یک تعمیم استقرایی است که آب چیه؟ رافع عطشه. کسی شما تا حالا در عمرتون دیدین که وقتی تشنه بشه شروع کنه مثلا به دویدن، شروع کنه مثلا به پریدن، شروع کنه به نان خوردن، شروع کنه به حرف زدن، شروع کنه به فحش دادن، شروع کنه به دعوا کردن؟ نه، هر آدمی وقتی تشنش میشه چیه؟ میره آب میخوره. خوب دقت کنید در اینجا به عدد کاری که انجام میده و به عدد کارهایی که انجام نمیده این یقین داره. 1. یقین داره که آب چیه؟ رافع آتش. یقین داره که دعوا کردن رافع آتش نیست. دویدن، پریدن، نان خوردن، حرف زدن، نشستن، ایستادن، اینا هیچ کدوم رافع آتش نیست. اگر یقین نداشت چرا در بین اینا فقط آب خوردن و انسانها اختیار میکنن؟ شما تمام کارهایی که انجام میدید، از کوچکترین کار همه یک پشتوانه تعمیم استقرایی رو داره. شما مثلا مباحثه که میخواید بیاد میاد مرسه خان، خب شما یقین دارین که مباحثه تو مرسه خانه، چرا نمیده مرسه دیگه؟ چرا نمیده مکان دیگه؟ این یقین براتون هستش که مکان درس بدون علت خاص تغییر نمیکنه، مگر اینکه قبلا علتی پیدا شده باشه، یه جهتی پیدا شده باشه. فرض کنید که مدرسه خام در جنب حرم هستش. خب شما وقتی میخواین بیاین مدرسه خام، چرا نمیرین مثلا پردیسان، یا نمیرین دورشهر، یا نمیرین زنبیل‌آباد؟ چرا اینجاها نمیرین؟ چون این به تجربه یافته این که مکان جاش عوض نمیشه. یک مکان اینطور نیستش که مثلا مدرسه خان امروز در طرف شرق شهر باشه، فردا یک بار که منتقل بشه بره طرف چی؟ مغرب شهر. شما کوچکترین افعالی رو که انجام میدین، میخواید سوار با ماشین برید، جلوی تاکسی دست نگه میدین، جلوی ماشین شخصی دست نگه نمیدارین. چرا؟ چون یقین دارین که تاکسی وسیله ایست برای چی؟ وقتی میگم تاکسی یعنی ماشینی با این رنگ خاص، با این هیئت خاص، وسیله ایست برای نقل نقلیه. سوار اتوبوس میشی، چون یقین دارین که اتوبوس وسیله ایست چی؟ نقلیه. آیسد میگه تمام کارهای ما چیه؟ مسبوق به یک تعمیمی هست، به یک قضیه، یک علم عامی هست که اون تعمیم نتیجه چیزی جز استقراء نیست. غریزی یعنی غریزه ما میره به طرف آب؟ نه بابا، چون میدانیم که آب رافع آتشه. خب اگر آدم دیوانه یقین نداره. خدمت شما عرض کنم که دیوانه همین هم. چی؟ بله، اون نوزادی که شیر میخوره یقین نداره، اون میشه گفت غریزیشه. اما کارهای ما نوعاً چیه؟ مسبوق به یک علمیه. ما وقتی میایم بیرون لباس میپوشیم، چرا لباس میپوشیم؟ چون این در ذهن ما یقین داریم که بدون لباس رفتن به مدرسه کار زشتیه. خب این یقین ما از کجا پیدا شده؟ این یک تعمیم استقراییه. ما وقتی فرض کنیم که میخواییم که نماز بخونیم، مثلا اگر بگیم به طرف کعبه میخونیم، یقین داریم کعبه این طرفه، چون به جهت تعمیم استقراییست که اشیا مکانشون خود به خود عوض نمیشه. من جمله یکی از اون اشیا بیت مقدس یعنی کعبه هستش، اونم جا به جا نمیشه. شما ایشون قائله که همه انسان ها بدون استثناء یک تعمیمات استقرایی رو دارن، یک یقین هایی رو دارن که این یقین ها ولید و متولد از چیه؟ از این استقراعاتی است که در زندگیشون تجربه کردن. اونجا که استقراع و تجربه نمی‌پذیره، حتما از دیگری باز یاد گرفتن. حالا اونا بعدن جواب میدیم. اما پس این کلن ایشون یقین ها رو معتقده که همه انسان ها انبانی هن از یقین های استقرایی. همه ما ها انسان ها اینطوری هستیم. حالا اونم میشالا میگیم یقین مراد ایشان قطع فعلا مطابق با واقعه. و نتیجه دومی که میگیره، ایشون سوال میکنه که این یقین چگونه در ما پیدا میشه؟ ایشون برای ارزش دار کردن این حساب احتمالات بود. چون اگر حساب احتمالات رو فقط مختص به ذهن بکنیم این بیفایده میشه. این علم مبتنی بر حساب احتمالات به درد نمیخوره. ببینید در تجربه اول این درسته، منتها باز این تجربه اول منتج از یک تجربیاتیه و اون اینه که شما مکرر در مکرر شیئی رو یک بار که تجربه کردید تجربه های بعدیتون مشابه بوده. یعنی چی؟ یعنی وقتی دیدین آتش داغه بار سوم و چهارم و پنجم هم دیدین داغ بوده. بعد از این هر چیزی که یه بار تجربه نمی کنید اون تجربه قبلی شما که تجربه هات مکرر میشه، اینجا به داد کمک شما باز میاد که این هم تجربه ایست مکرر. یعنی اگر تکرارش بکنم نتیجه همینه.
تجربه
اول هم میشه، اصلا تجربه دیگه هم باز اون یادگیریه. کلا یه بچه از وقتی که به دنیا میاد اخرجکم من بطون امهاتکم ولا تعلمون شیئا، این در اساس تجربه 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 دائما ما به یک یقین‌های عمومی می‌رسیم که نتیجه این تجربیاتی است که در طول زندگی از کودکی شروع میشه تا زمانی که خلاص انسان قابلیت فراگیری و یادگیری را داره. بعد مرحوم آقای سعد نتیجه دوم اینه که تمام این یقین‌هایی که مبتنی بر استقراء، این بر اساس فکر نیست، این ناخواسته است. ما یه دفعه مثلا یه مسئله‌ای رو کسی از ما میپرسه، مثلا یه معمایی رو از ما سوال میکنه، ما راجع به اون معما فکر میکنیم فکر میکنیم فکر میکنیم چیه جواب اون مسئله رو پیدا میکنیم. یا مسئله ریاضی از ما میپرسه، یا مسئله فلسفی، یا مسئله فقهی، یا مسئله اصولی رو از ما سوال میکنه و ما فکر میکنیم و بعد به چیه؟ به جواب اون مسئله میرسیم. اون علم ما و یقین ما بعد از فکر حصیله و نتیجه این فکر ماست. آیا واقعا این یقین هایی رو که مردم دارن فکر بهشون رسیده یا نه خواسته ناخواسته درشون پیدا شده؟ تمام این یقین هایی رو که مردم بهش رسیدن، امثله ای که گفتیم، هر انسانی خب اگر بیفته تو آتش میسوزه، ما هیچ وقت تو آتش نمیریم. هر انسانی چاقو بهش بخوره مصدوم میشه، مجروح میشه، ما هیچ وقت چاقو به خودمون نمیزنیم. هر انسانی از بلندی پرت بشه میمیره، لذا ما هیچ وقت از بلندی پرت خودمون رو پرتاب نمی کنیم، نمیریم بالای بلندی وایسیم ببینیم چه حالتی پیدا میشه اگر از بالا خودمون رها کنیم رو زمین. خب ببینید تمام اینها یقین های ماست، این یقین های ما در فکر پیدا نشده. خب پس این یقین ها از کجا پیدا شده؟ اینا ناخواسته پیدا شده. اینو دقت میکنید، آقای سعد قائله که این یک روند کاملا طبیعی است در انسان بر اساس حساب احتمالات. شما وقتی که یک بار یک شیء رو تجربه کردین نهایتا دو تا احتمال مساوی در ذهن شما پیدا میشه. بار دوم تا تجربه مشابه انجام نمیدین اون تساوی احتمالات به هم میخوره، یک احتمال تقویت میشه، یک مثل دو تا پله ترازوست، یکی تضعیف میشه. فقط کافیه شما چند بار که تجربه بکنین یک احتمال تقویت میشه، در مرتبه سوم یا چهارم احتمال تقویت شده تبدیل میشه به یقین، احتمال تضعیف شده تبدیل میشه به صفر، یکی تبدیل به یک میشه که تبدیل به صفر میشه. بله ما چون یک تجربه داریم کلی، هر وقت یک شیء رو تجربه کردیم تجربه های بعدی مشابه در آمده. مثلا برای مثال ما میخواییم که رفع آتش بشه، یک بار ما مثلا نوشابه بیشتر نخوردیم تا حالا و آتشمون برطرف شده، یقین پیدا میکنیم که نوشابه رافع آتشه، با اینکه یه بار تجربه بیشتر نکردیم. چرا؟ چون زیاد تو زندگیمون اتفاق افتاده، همیشه اتفاق افتاده، وقتی یک شیء را تجربه کردیم و یک نتیجه به دست آمده، بارهای دوم و سوم که تجربه نمی کردیم باز همون نتیجه به دست می آمد. لذا وقتی که نوشابه خوردم رفعتش شد، یقین پیدا می کنم یکی از اون اشیایی که رافع عطشه نوشابه است، با اینکه یه بار تجربه بیشتر نکردم. حالا مطابقاتش کار نمیم، یقینش فعلا کار داشته باشیم تا مطابقتش بگذاریم. لذا اینه که ما یه تجربه دیگری همیشه به کمک ما میاد. و مثلا برای این مثال، ما اگر به یه آدمی برخورد کردیم دیدیم آدم بددهنیه، یعنی حرفای زشتی میزنه، دیگه باش رفیق نمیشه. چرا؟ چون بارها و بارها ما افراد رو تجربه کردیم، دیدیم افراد صفاتی رو که داشتن تا آخر چیه؟ این صفات رو کم شده که از دست بدن. من اگر فردا یا پس فردا یا ماه بعد با زید دیگه رفت آمد نمی کنم، با اینکه زید یک ماه پیش فقط یک بار دیدمش حرفای زشت می زد، اما این رو چیه؟ این رو مطمئنم که الانم با زید چیه؟ حرفای زشت می زنه، دیگه باش رفت آمد نمی کنم، با اینکه فقط یه بار تستش کردم، یه بار باش برخورد کردم. ما به این صورت مثلا برای مثال با یه نفر برخورد میکنیم، میبینیم مثلا غیر مسلمانه، یک ماه یا یک سال دیگه باش معاشرت نمی کنیم. چرا؟ میگیم چون فلانی غیر مسلمانه. میگیم تو از کجا میدونی غیر مسلمانه؟ تو یک سال پیش این غیر مسلمان بود، شاید الان مسلمان شده باشه، شاید الان دین دیگری داشته باشه. ما تجربه کردیم انسانها رو، دیدیم انسانها بر دیانت خودشون چیه؟ باقی میمونن. برخورد نکردیم با اینکه این زید فقط یه بار من تجربه کردم و اون زید رو مثلا من پارسال دیده بودم که یک دیانت و مذهب خاص خودش رو داشته. لذا مرحوم آقای سعد این دوتا قضیه رو معتقد هستش. ببینین آقای سعد کاری به اون قطع داره؟ شما الان قطع ندارین که اگر چاقو به شکم کسی بزنین شکمش خون میاد؟ چرا؟ اما احتمال که شاید چاقو بزنین به شکمش هم مثل حضرت اسماعیل باشه که مثلا وقتی چاقو به گردنش گذاشتن چه نبوری. اما هیچ وقت این کارو نمی‌کنین که مثلا گردن کسی رو بهش چاقو بزنین، میگه شاید اینم مثل اسماعیل باشه. یقین دارین که این شخص اگه چاقو به گردنش بکشین چیه؟ تموم میشه قصه. استدلال؟ کدوم استدلال؟ همین جمله اول، بقیش نمیخواد. این چاقو برنده است، به کدوم دلیل ثابت شده؟ به کدوم دلیل ثابت شده که چاقو برنده است، یعنی جدا کننده است؟ چی جز استقلال چی نیست؟ پس اینها همین سوال خاصی فلز آهلی از کجاست؟ این برهان یقینی نه، هم استقراره. هر جا شما برین استقراره. تجربه بیشتر عنوانش یکیه، متوقع اینجا میگیم تجربه به لحاظ یک مورد میگیم، استقراره به لحاظ موارد عدیده ایره میگیم. پس بنابراین تمام کلام مرحوم آقای سعد این دوتا قضیه رو قبول داره که تمام ما انسانها یقینها و تعمیمات یقینی داریم مبتنی بر استقرار. شما گفته انسانی رو پیدا نمی کنید که از یقین استقرایی خالی باشه. شما در کوچکترین رفتار انسانها نگاه کنید، ببینید تا حالا یک انسانی رو دیدید که مثلا وقتی گرسنه میشه شروع کنه مثلا به نماز خوندن، شروع کنه به قرآن خوندن، چون این یقین داره که قرائت قرآن رفع گرسنگی نمی کنه. بر رفع گرسنگی باید چیکار کنه؟ باید غذا بخوره. پس بنابراین همه ما انسانها از یقینهای تعمیمی و یقینهای استقرایی پریم و تمام این یقینها نتیجه و حصیله فکر و استدلال اصلا نبوده. و توضیح و بیان ایشان اینه که بر اساسی فقط و فقط این حساب احتمالاتی است. ما اولین بار که تجربه می‌کنیم یه احتمال مساوی داریم نهایتش. تجربه دوم، تجربه سوم، تجربه چهارم یک احتمال رو تقویت میکنه، یک احتمال رو تضعیف میکنه و در نهایت دچار یک انقلابی میشه. یعنی احتمال ظنی تبدیل میشه به چی؟ به احتمال قطع، یعنی به قطع و یقین تبدیل میشه، و احتمال وهمی تبدیل میشه به یک احتمال صفر، یعنی عدم الاحتمال. ببینید امکان داره که، برای مثال میخوام بگم، خیلی چیزها میگن برای اولین بار یه اتفاق بوده. مثلا فرض کنید ما برای اولین بار یه اتفاقی بوده، فرضاً مثلا گوشتی افتاده روی غذا، شکلش عوض شده رو آتش، گوشتی افتاده رو آتش شکلش عوض شده، بعد اون شخص خورده دیده هم مزهش بهتر شده هم خیلی هم راحت‌تر خورده میشه. این کاملا یه اتفاق بوده و الا نه این که فکر کرده. مثلا داشته کنار آتش غذا میخورده، اتفاقا یه تیکه گوشت هم افتاده چیه؟ توی آتش. وقتی که درش آورده دیده چقدر راحت خوردنش، چقدر مثلا مزهش عوض شده. کما این که گفته شده مثلا آتش احتمالا یا معلول یک قضیه طبیعی بوده، رعدی برقی آمده و آتشی رو در جنگل ایجاد کرده، یا اتفاقا تصادم دو تا سنگ بوده که شعله ای رو در خارج ایجاد کرده. انشالله این وارد بحثش میشیم. چی فرمودی شما؟
هیچ کدام از ماها از 18 سالگی شروع به غذا خوردن نکردیم که بگیم وقتی گشنه ما شد باید به غذا خوردیم. هیچ کدام از ماها ابتدا به ساکن خود ما غذای خود ما را تهیه نکردیم، دیگران به ما غذا خوردن به مرور زمان عادت کردیم، تجربه شد و از
خب ببینید شما الان درسته در ابتدا دیگری به ما غذا داده، اما این یقین که قضا رفع گرسنگی میکنه، این رو ولو بر اساس چی؟ ولو بر اساس فعل دیگریه. مهم نیستش که حالا این فعل ما بوده ابتدا هم یا فعل دیگری بوده، دیگری به دهان بچه قضا گذاشته، اما این علم برای بچه پیدا میشه که قضا رفع گرسنگی میکنه، آب رفع تشنگی میکنه، ولو فعل دیگر میشه. مهم در تجربه لازمی فعل خود ما باشه، ولو فعل دیگری باشه و ما ببینیم و ما او رو احساس کنیم، یا ببینیم مثلا که دیگران سر حیوان رو بریدند و مرد، ما هیچ وقت سر مرغ نبریدیم. شاید تا حالا هیچ کدوم از ماها یا اکثر ما چنین تجربه ای رو نداشتیم، اما این یقین رو داریم که اگر سر مرغ رو ببرن خواهد مرد، اگر سر گوسفند رو قطع کنن خواهد مرد. با این کلام ما کدوم از ما مثلا تا حالا سر گوسفند قطع کردیم؟ حالا سر گوسفند هم فرضاً بعضی‌ها قطع کرده باشن، شاید هیچ کدوم از ما سر گاو رو قطع نکرده باشن تا حالا، یا تا حالا هیچ یکی از ماها شتر رو نهر نکرده باشن، اما همه ما یقین داریم که اگر سر گاو رو قطع کنن میمیره، سر شتر رو اگر قطع کنن میمیره.
همه حیوانات استقرار
میکنن. بله. ببینید در حیوانات اینها اگر کسی گفت بر اساس یک علم کار میکنن اون هم میشه استقرار، بر اساس غریزه اگر کار میکنن غریزه میشه. یعنی هیچ خب آیا واقعا ما این چنینیم؟ ما فرض کنیم وقتی که غریزه ماست اینه که وقتی میبینیم مثلا چاقو رو برمیداریم سر گوسفند میبریم، شما نهایتش اینه که شما نهایتش دقت کنید، شما یک تمایل شدیدی به شرب ما پیدا میکنید، اما این که شرب ما رافع عطشه که دیگه غریزه معنا نداره، که غریزه پیدا نمیکنید به این که رفع شما الان میرید که مثلا شرب ما میکنید به خاطر اجابت غریزه تون یا به خاطر اون یقینی که دارین؟
بعد از اجابت غریزه اول غریزه.
نه بابا، رضا شما اگر مثلا خیلی الان مثلا فرض کنید غریزه در شما پیدا میشه مثلا اکل شیرینی، اما اگر بدانید که برای شما ضرر داره نمیخورید. دقت کردید؟ اون غریزه رو کسی منکر نیست. خب معلومه وقتی که ما تشنه میشه که اشتیاقی در ما ایجاد میشه به شرب ما. اون دیگه بحث علمی خارجه. بله، یعنی در ما اشتیاقی پیدا میشه به شرب ما، یا به شرب ما بعضی از مایعات، مثلا مایعاتی که رافع نوشابه مثلا. اما شما مثلا اشتیاق داریم به شرب سرکه مثلا، شرب مثلا اون یکی دیگه چیه؟ نه آب بوره مثلا، آب لیمو مثلا. نه، با اینکه هرچی هم تشنه هستین هیچ وقت اشتیاقی به شرب مثلا سرکه یا آب بوره نداریم. اما بله، نوشابه، دوغ، آب، یه چیز داره آدم اشتیاق پیدا میکنه. اینو دقت بشه. بله، منافات نداره؟ نه. اما اگر ما شرب ما میکنیم، نه اینکه چون اشتیاق پیدا کردیم، چرا یقین داریم که اگر من شرب ما بکنم این تشنگی و آتش من برطرف میشه. این ما حسد. بعد مرحوم آقای صدر در اینجا هستش که ایشان قائل میشه کلن آقا علوم بشر آقا سه تا مرحله بیشتر نداره. یکی بدیهیاته که اینها به استقرا یا به تجربه و به مشاهده به دست نمیاد اصلا، که در نظر ایشان اون یقینیات فقط دو تا هستش، یکی اولیات هستش، یکی فطریات، مثل استحاله تناقض، مثل اینکه عدد اربعه زوجه است، مثل اینکه کل اعظم از جزء است، امثال اینها. اینها دو تا از این مثال ها اولی بودن، یک مثال هم فطری بود. اربعه زوجه است فطری. آقای صدر قائل یک دست از معلومات و بشری اینها مقدم بر هر تجربه و استقرا و هر حسیه، مثل این مثال هایی رو که من گفتم. بعد ایشون قائله که ما با کمک این قضایای یقینی بر اساس منطق ارسطویی می توانیم چیه؟ می توانیم استدلال کنیم و برسیم به یک نتیجه‌ای که اون نتیجه هم یقینی است. ایشون قائله که علم ریاضی و علم هندسه، یعنی علم حساب و هندسه یا ریاضیات از این قبیله. یعنی شما در ریاضیات و در کلن در علم ریاضی در واقع با گزارهای یقینی یعنی بدیهی شروع میکنید و هی استنتاج 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 میکنید، لذا گزارهای ریاضی تماما یا قریب به اتفاق از این قبیله. در نظر ایشان اجمال و تفصیله، این دائما به یک شکلی از تحلیله. این تحلیل رو اشتباه نشون، دو تا معنا داره. یه دفعه مراد ما از تحلیل یعنی صغرا و کبرا تحلیلیه، یه دفعه مراد ما از تحلیل کبرا و نتیجه است. اینی که میگیم تحلیلی یعنی کبرا و نتیجه، نه صغرا و کبرا. کبرا و نتیجه یعنی در واقع همیشه نتیجه در شکم کبرا چیه؟ قرار گرفته. بعد مرحوم آقای صدر این دوتا رو که قبول میکنه، میگه دیگه بعد از این دیگه باب منطق عقلی یا منطق سوری یا منطق ارسطویی، هر اسمی که ازش بخواییم تعبیر بکنیم، بسته میشه. بعد از اینه که تمام این علوم ما، یعنی این دو دسته رو که بذارید کنار، اینها دائما توالد ذاتی دارن. یعنی چی؟ یعنی تصدیق از تصدیق متولد میشه دیگه، قضیه از قضیه متولد نمیشه. بعد از این باب توالد ذاتی باز میشه. یعنی چی تصدیق از تصدیق متولد میشه؟ یعنی تصدیقات قطعی، تصدیقات جزمی ما از چی متولد میشه؟ از تصدیقات ظنی ماست. اون هم بر یک اساس ذهنیت طبیعی و یک تفسیر روانشناختی و روانشناسانه است که ذهن ما تصدیقهای قوی که میشه دیگه نمیتونه نگهش داره. وقتی که تصدیق چاق و چلده شد دیگه میشه چی؟ میشه یقین، قطعی میشه. وقتی احتمال کوچولو شد، ضعیف شد، میشه چی؟ میشه صفر، از بین میره، محو میشه در ذهن. ایشون این دستگاهی است که ایشان درست کرده و معتقده که تمام اون چرا که ما در علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی ازش کمک میگیریم همین توالد ذاتی علمه، و اون چه که در علوم عقلی باید ازش استفاده بشه که و میشه توالد ذاتی علمه. حالا علوم عقلی میتونه فلسفه باشه، میتونه کلام باشه، عقاید باشه، بحثای معرفت شناسی باشه و امثال این مباحث که با این هستش، و معتقده که این پایه توالد ذاتی یا حساب احتمالی ریشه اساسی تمام چیه؟ هم علوم عقلی ما رو شکل میده و هم علوم تجربی ما رو مثل فیزیک و شیمی شکل میده. این ماحصل فرمایش مرحوم آقای صدر. دقت بشه، این فرمایش مرحوم آقای صدر، نظریات ایشان استقبال نشد از نظریات ایشان. چرا؟ چون ایشان این نظریاتی که مطرح کردن در حوزه، یعنی در حوزه علوم دینی، یعنی علوم حوزوی، خیلی دنبال این سخنان نبودن اصلا که ببینن آیا این مطالب ایشان مثلا تمامه یا ناتمامه. لذا خیلی با علوم حوزوی اصطلاح مساسی نداشت، یعنی که بخوان که بررسی کنن. مثل اینه که فرض کنید یه عالم دینی در باب طب یه نظریه رو بگه، طبیعیه که حوزویان به اون نظریه که در باب طب گفته خیلی کار ندارن، یا درست یا باطل برشون چیه، برای حوزوی به ما حوزوی چیه اهمیتی نداره، چون اگر درستم باشه فرضاً اون نظریه اون آقای روحانی در مورد طب مربوط به عالم طبابته. این نظریاتی رو که مرحوم آقای صدر فرمودن اگر هم تمام باشه یا کسی قبول بکنه مربوط به حوزه معرفت شناسی است. این طوری نیستش که ما بتوانیم خرجش کنیم در چی؟ در حوزه های دینی. اما یک بخشش چرا؟ آی صدر معتقد بوده که ما میتوانیم در زمینه کلام و عقاید و حتی در زمینه فلسفه ما از این منطق استفاده کنیم برای جواب به پاره از مسائل کلامی و فلسفی. خوب دقت کنید، این رو ایشان قائل بوده، منتها کسانی که در این زمینه به اصطلاح کار میکردن گویا این رو دریافتن که اون روش ایشان عقیم است، جوابگو نیست. اینه بعد اشاره خواهم کرد، این روش هم عقیم جوابگو نیست. یعنی ما در دائره کلام یا در دائره فلسفه اگر این دو رشته رو در نظر بگیریم که هر دو از علوم حوزوی است، هم کلام و هم حکمت، در اونجا هم راهگشایی نیست این روشی رو که ایشان فرمودن. یعنی ما نمیتونیم معضلات کلامی رو حل کنیم یا معضلات فلسفی رو حل کنیم. مثلا عالم حادث است یا قدیم، یکی از مسائل بسیار مهمی بوده که مورد اختلاف بوده بین کی؟ بین فیلسوف و متکلم. متکلم قائل به حدوث بوده و فیلسوف قائل به قدم عالم بوده. آیا عالم حادث است یا قدیم؟ ما بر اساس این روش نمیتونیم جواب بدیم. یکی از مسائل بسیار مهم این مسئله هستش که انسان فاعل مختار یا فاعل مستر. یه مسئله بوده که ذهن همه رو به خودش مشغول کرده، از متکلم گرفته، فیلسوف گرفته، فقیه گرفته، اصولی گرفته، همه به یک شکلی در این مسئله با هم چیه؟ خودشون درگیر کردن توی این مسئله که آیا واقعا انسان فاعل مختار است یا فاعل مستر. آیا فعل اختیاری ما داریم یا نداریم؟ انسان فاعل مختار یا مستقل؟ خب معلوم این روشیشون به هیچ وجه جوابگو نیست. یعنی ما از روشیشون به هیچ وجه نمیتوانیم استفاده کنیم اختیار، مثلا مختار بودن انسان رو در افعال خودش. اینا هم اشاره خواهم کرد که عقیم بوده. نه، خود ایشان هم در بحث اختیار به هیچ وجه از این روش استفاده نکرده، از تجربه هم استفاده، چون قابل تجربه نیست. اختیار بودن یا مختار نبودن قابل تجربه نیست. فرض بفرمایید معاد جسمانی، آیا معاد جسمانی محال یا ممکن؟ یعنی ممکن است معاد جسمانی یا معاد جسمانی امریست محال؟ خب معلومه که با این روش ما نمیتونیم اثبات امکانش رو بکنیم یا مثلا اثبات استحالش رو بکنیم. اینا جوابگو نیست. اما میریم سراغ کسانی که در زمینه معرفت شناسی کار کردن. بله؟ امکانش ما با قرآن نمیتونیم اثبات کنیم. میدونم این تجربه ما که نیست، ما داریم بحث میکنیم، ما یعنی خود ما و شما الان. این تجربه ایست که در قرآن نقل شده. تجربه معناش اینه که ما تستش کنیم، ما تجربهش کنیم. شما مثلا الان اگر این قدرت داشتین یک کسر مثلا آتش میزدین و میمردین، میراندینش و بعد آتشش میزدین و بعد خاکسترش مثلا پخش میکردیم، دوباره این شخص رو برش میگردوندیم. منطقه چیز به شما عرض بکنم، اگه برفرض همین کارا رو انجام ندیم، باز هم فیلسوف میگه محال است. این اسم فکر نکنید که فیلسوف به این راحتی. آره، حالا میگم اینشالله کم کم وارد. شما حتی اگه همین کار را همه که گفتن بتوانید انجام بدین، خیلی ناراحت نباشین که نمیتونید، چون بازم فیلسوف میگه این اون انسانی نیست که آتشش زدی، محال است که این همون باشن. اونی که تجربه کردین فقط شما یه انسانی رو دوباره ایجاد کردین با همون ابعاد و شکل و ظاهر، اما این همان است که تجربه بر نمیداره. امکانش که بله، ما اگه وجهی برای استحال نشتاشیم امکانش ثابت میشه. منتها فیلسوفی که قائل اعاده معدوم محاله، چون فیلسوفان ما اعاده معدوم رو محال میدونن، بنابراین قیامت یعنی عود و معاد این بدن دیگه محاله بعد از انعدام. خدمت شما عرض کنم که الان بحث کلامی نداریم، فقط نقل و قول، نه این که این مطلب درسته یا نادرسته. اما کسانی که در حیطه معرفت شناسی کار کردن، تا اونجا که من اطلاع دارم هیچ کدومشون فرمایشات آقای صدر قبول نکردن. یعنی کسانی که خارج از حیطه حوزه در علوم معرفت شناسی و این مباحث علم، کلن مباحث علم یا مباحث معرفت شناسی کار کردن، فرمایشات ایشان رو نپذیرفتن. این یه اجمالی از گزارش. بله بله، متعرض شد، رد کردم. خدمت شما عرض کنم که انشاءالله فردا وارد نقد کلام ایشان بشیم و مطلب ایشان رو تمامش کنیم. الحمد. اونم اشاره میکنم. آره، نه، خود حساب احتمالات تحلیل نتیجه نیست، یعنی چیزی نیست.